علاوه بر این که در موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید، در ایران صدا هم دنبال کنید، با ما همراه باشید.
مسئله جمعیت مسئله بنیادین در امر سیاست گذاری و آینده نگری است که همواره مورد توجه و دغدغه دولت ها بوده است. در حال حاضر کشورهای پیشرفته و صنعتی به موضوع جمعیت و افزایش فرزندآوری توجه ویژه دارند. از این رو برقراری تعادل میان زندگی حرفه‌ای و شخصی و نگهداری از فرزندان مشکل تعداد زیادی از خانواده‌های اروپایی است و بار بیشتر این مشکل بر دوش مادر خانواده است. در مجلس شورای اسلامی ایران با تأکید بر لزوم تدوین و اجرای قوانین مؤثر در ازدیاد جمعیت کشور میتوان گفت فرزندآوری بدون حمایت از زنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی محقق نمی‌شود. یکی از عوامل مؤثر در موضوع جمعیت تضمین شغل و افزایش حقوق و مزایا برای کارمندان زن باردار است. در این قانون به خوبی مورد توجه قرار گرفته و حتی برای شرکت‌های بخش خصوصی هم مشبک‌هایی در نظر گرفته شده است که هنوز به طور کامل اجرا نمی‌شود که باید از نمایندگان پیگیری کرد. رهنمودهای مقام معظم رهبری در بازنگری سیاست‌های جمعیتی نیز اتخاذ مسیر هوشمندانه در این تدبیر را به صراحت بیان می‌نماید. در این سیاست تهدید نسل حتماً باید تجدید نظر شود و کار درستی باید انجام بگیرد.
در این قسمت از برنامه میزبان دو مهمان گرانقدر داخل استودیو هستیم و یک مهمان هم انشاءالله به صورت تلفنی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ما اضافه خواهند شد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت خانم دکتر سکینه اکبری، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده. خانم دکتر بفرمایید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. هموطنان بزرگوارم، آرزوی سلامت و صحت دارم برای همگان در این روزهای سخت کرونایی و عرض ادب و احترام و خدا قوت خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون در برنامه رادیو گفتگو، برنامه چشم‌انداز، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم و متشکر. سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار خانم دکتر ریحانه رحمانی پور، کارشناس گروه زنان و خانواده مرکز پژوهش‌های مجلس. بفرمایید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم برنامه و امیدوارم که این گفتگوی خوبی باشه و در واقع کمک بکنه به موضوعی که مدت هاست در واقع جامعه درگیرشه.
خیلی ممنونم خانم دکتر. من بحث رو با خانم دکتر اکبری آغاز میکنم. خب امروز به طور مشخص مخاطبان ما بانوان و خانم هایی هستند که شاغل هستند، به شکل های مختلف شاغل هستند و در شرف مادر شدن هستند، یا زوج هایی که در واقع خانم هاشون شاغلن و تصمیم دارن که اقدام به فرزندآوری بکنن. میخوام یه مقدار تخصصی امروز در این مورد صحبت بکنیم و به دلیل همین هم هست که افتخار این رو داریم خدمت دو تن از اساتیدی باشیم که هم خودشون مادر هستن و هم شاغل هستن. لذا بحث مقداری بحث تخصصی تری هست. امیدوارم که مخاطبین محترم ما، شنوندگان محترم، استفاده بکنن. خانم دکتر، یه سوالی رو ابتدا ما باید مطرح بکنیم که اساساً تعریف شغل و مادر شاغل یعنی چی؟ این ابهامی ممکنه تو ذهن مخاطبین ما و شنوندگان محترم باشه که خب شاید یه خانومی هم که در واقع در منزل خانه‌داری انجام میده، شاید ایشون هم بگه من هم شاغل هستم و اون بحث سختی‌های که برای فرزندآوری و بچه دار بودن هست، این رو برای ما مطرح می‌فرمایید؟
بله. ببینید، وقتی ما حرف از شغل میزنیم، در واقع اشتغال رو برای زنان مطرح میکنیم، به این اصطلاح عرفی میرسیم که شغل و اشتغال برای خانم ها در واقع اون فعالیت و کاری است که در قبال اون حقوق و مزایای اقتصادی دریافت میکنن. این اون چیزی که در عرف اجتماعی ما مطرحه. انواع شغل ها که به صورت تمام وقت، پاره وقت، حالا اداری، غیر اداری، دولتی، خصوصی و خانگی و غیر خانگی در حال حاضر مطرح میشه، حالا جاهایی هست که خانم ها معمولا وقتی میگیم خانم های شاغل در یه بخشی از این بخشایی که عرض کردم ممکنه مشغول کار باشن. در مورد مشاغل خانگی و حتی خانه‌داری که خودش ممکنه خانم ها بگن خب ما هم شاغل هستیم خانم های خانه‌دار، واقعیت همینه، یعنی خانم های خانه‌دار هم شاغل هستن، مشغول هستن به کاری که به اون شأنیت مقدسی که خود خانه‌داری و مادری و همسری برای خانم خانه‌دار به وجود میاره. اما اون چیزی که تو عرف جامعه ما مطرح هست و ما میخواییم به این نکته در واقع اینجا رو میخواییم بررسی بکنیم، شغل از منظر عرفی به معنای همون اشتغالی بیرون از خانه و فارغ از خانه داری که زن شاغل فردی است که در یکی از این حوزه ها علاوه بر شأنیت خانه‌داری، مادری و همسری خودش مشغول به کاری هست که در قبال اون حقوق و مزایایی رو ممکنه دریافت بکنه. این تعریف مصطلح و عرفیه شغل و زن شاغل هست.
خانم دکتر رحمانی پور، خانم دکتر اکبری به یه سری نکاتی رو اشاره کردن که در واقع شاغل ما فرد نمیدیم که حالا در واقع خانومی که از اون شغلشون کسب درآمد میکنن حالا تو مشاغل مختلف، نکته‌ای دارید در این خصوص؟
ببینید مطالبی که فرمودن که کاملا درسته، فقط من یه نکته رو میخواستم اضافه کنم، اینی که ما در نظر بگیریم وقتی داریم راجع به مادران شاغل حرف میزنیم یعنی میخوایم بگیم که یک بخش قضیه شاغل بودنه، یک بخش قضیه مادر بودنه، یعنی شغلی، کاری که با مادری در تعارض باشه و مادر نتونه وظایفش رو انجام بده. معنای عرفی همون شغلی که شما فهمیدین، یعنی در واقع کاری که بابتش کسب درآمد میشه، معمول بر اینه که این شغل بیرون از خانه است. البته ما یه نوع دیگه مشاغل خانگی داریم که جدیدن خب به هر حال تو جامعه رشد پیدا کرده، ولی به لحاظ ذهنی یعنی ما اگر دنبال این هستیم که مادری در شکل مطلوب خودش اتفاق بیفته، مشغله هایی که خانوم خانه‌دار توی خانه هم داره جز مشاغلی هن که میتونن مانع بشن. یعنی اگر یک خانوم خانه‌دار هم مدیریت درست نداشته باشه، اون هم جز مشاغلی میشه که داره در با مادریش تعارض پیدا میکنه.
یعنی شما در واقع در یک تعریف جدید خانم خانه‌داری که در واقع امورات منزل رو انجام میدارم شاغل میدونید؟
بله.
آها. خب خانم دکتر من سوالی دارم، پس یه بخشی از اون قسمت خانه‌داری میشه تربیت فرزند دیگه، چطوری میشه اینو شاغل دونست بانویی که داره این کار رو انجام میده؟
ببینید.
چون وقتی ما میگیم خانم خانه‌دار منظورم همون شأنیت مادری، همسری و کلیت شؤون به این بحث هست، یعنی اساسا شاید یه وقتای خانم خانه‌دار رو اتفاقا مادر خیلی خوبی میدونن نسبت به خانم‌هایی که شاغل هستن.
نه ببینید، وظایف مادری کاملا منفک از خانه‌داری، یعنی خانه‌داری یک سری وظایف داره به در واقع خانم تحمیل، حالا تحمیل که داره به خانم میده، نقش حالا خانه‌داری هست، مادری هست، همسری هست، امورات منزل هست، همه اینها در کنار هم اگر یکم درصد و دوزشون بالا پایین بشه میتونه تو حوزه دیگری خلل ایجاد بکنه. یعنی اگر من صرفاً به عنوان یک مادر امورات منزل برام مهم باشه، نقش مادری خلل پیدا میکنه. یعنی من فقط توی خانه بخوام مثلا به امورات تمیز کردن، نظافت منزل و این کارا بپردازم، باز اون نقش تربیتی که باید مادر داشته باشه دیگه تحقق پیدا نمیکنه. از این وش ما این بحث در واقع خانه‌داری رو کم رنگ می‌بینیم و به عنوان شغل بهش نگاه نمی‌کنیم، به خاطر اینکه مادر توی خونه هست. صرف اینکه ما مادر رو توی خونه می‌دونیم اینو تعارض نمی‌بینیم، ولی این اشتباهه به واقع. یعنی باید مادر هم مادر خانه‌دار هم باید بدونه که صرف بودنش توی خونه تربیت انجام نمیشه، اون هم باید یه سری کارهای رو انجام بده، هم باید مهارتش رو داشته باشه، هم دانشش رو داشته باشه. ولی خب تو عرف اینه که کسی که از خونه بیرون میره و در یک محل دیگه‌ای، در یک مکان دیگه‌ای قرار میگه، اونو ما شاغل می‌دونیم. به خاطر اینه که ما مشاغل خانگی رو تعریف کردیم که بگیم که با مادری در تعارض نیست، ولی اونجا هم وقتی که در واقع اون وجه شغل و درآمدزایی پررنگ میشه به دلیل اینکه فضا خیلی جاها منفک نشده تعارض پیدا میکنه با خانه در واقع وظیفه مادر.
من از این نکته شما استفاده بکنم خانم دکتر رحمانی پور، سوال دومم رو میپرسم. حالا چون بحث برنامه به طور مشخص بحث سختی های زندگی برای مادران شاغل هست، از این دریچه ورود میکنیم به بحث که خیلی وقتها خانم هایی که در واقع متأهل هایی که میخوان اقدام به فرزند آوری بکنن، از این جهت سوال اولمون رو تعریف شغل در واقع بنا کردیم، این که خیلی وقتها این خانم هایی که میخوان اقدام به فرزند آوری بکنن، این شغل یک مانعی برای در واقع فرزند آوریشون محسوب میشه و به یه شکلی انگاری که تضاد منافع به وجود میاره، یعنی هم منفعت بچه دار بودن و اون حس مادری رو فرد میخواد داشته باشه، از این ور میخواد منفعت مالی هم کسب بکنه، حالا به شغل به معنای دریافت حقوق و مزایا. این مسئله رفع این تضاد منافع چگونه قابل حله، چگونه باید بررسی بشه؟
ببینید، ما وقتی میگیم که مادران شاغل در تعارض قرار میگیرن با فرزند آوری، اول اینو باید مشخص کنیم که آیا واقعا این اتفاق میفته یا نه. یعنی اصلا این تعارضه، این تعریفی که تو ذهن ما هست که مادر شاغل مقابل فرزند آوری قرار میگیره، آیا واقعا این اتفاق میفته؟ یکی این نکته. نکته دوم این که باید ببینیم که چرا مادر میره سراغ شغل، یعنی چرا میخواد که به معنای عرف از خونه خارج بشه و بره یک شغلی رو انتخاب بکنه، چه ضرورتی رو احساس میکنه. ببینید، یه در واقع پژوهش‌های زیادی تو این حوزه انجام شده. اون اولین اولویت، یعنی اولین دلیلی که خانم این ضرورت رو احساس میکنه که از خونه بره بیرون، بحث مالیه. پس یعنی ما اگر دنبال حل این تعارضیم، باید اون مشکل مالی خانوم خاندار رو حل بکنیم. مشکل مالی خانوم خاندار صرفاً از طرف همسر در واقع برطرف نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما در گذشته یه خانواده گسترده داشتیم که این خانواده گسترده کمک میکردن، یعنی همه با هم یه همپوشانی، یعنی مشکلات رو حل میکرد. الان یه خانواده هسته‌ای داریم که خانوم فکر میکنه من یک همسری دارم که داره منو تامین میکنه به لحاظ مالی، اگر به هر دلیلی این در واقع تأمین صورت نگیره، من باید این توانایی رو داشته باشم که خودم رو تأمین بکنم. بنابراین میره سراغ این که خودش بشه منبع درآمد و به لحاظ مالی مستقل بشه. پس ما نکته اول اینه که ما باید برسیم به این که چرا خانوم احساس ضرورت میکنه که به استقلال مالی برسه.
البته خانم دکتر، من این نکته اینم احساس میکنم اینجا که خیلی وقتا اتفاقا من خودم زیاد دیدم این مسئله رو، بعضی از خانم ها صرفا بحث مالی هم نیست، یعنی شخصیت های خیلی برونگرایی دارن، در اصطلاح خودم یا ما تو خونه به نمیشیم، نمیتونیم اصلا تو خونه بمونیم، تو خونه بمونیم اعصابمون خرد میشه، این در و دیوارا با همون حرف میزنن. یعنی میخوام بگم این مسئله هم میشه دید دیگه.
بله، حالا من در ادامه میخواستم عرض کنم خدمتتون، اولویت دوم حضور خانوم ها بیرون از منزل اینه، یعنی هویت اجتماعی داشتن، در واقع کسب سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی. دلیل دومی که خانوم ها بیرون از منزل میان اینه، یعنی ما باید این دلایل شاغل شدن خانوم ها رو کنار هم بچینیم، ببینیم تو اولویت اول، دوم و سوم به چه دلیلی خانوم ها شاغل میشن، تا اونجایی که امکان. ببینید یه بحثی هم هست، من یه موقع سوء برداشت نشه، هدف ما این نیست که خانوم ها شاغل نباشن، هدف ما اینه که اون شاغل بودن رو در کنار فرزندآوری، در کنار مادری جوری بشینیم که اینها با هم تعارض منافع پیدا نکنن.
تضاد منافعی که الان پیدا شده و عرض به حضور شما مانع فرزندآوری برخی‌ها شده. من استفاده میکنم از کلام خانم دکتر رحمانی پور. خانم دکتر اکبری، نظر شما چیه در این خصوص؟
بله، من ضمن تایید فرمایشات خانم دکتر رحمانی پور که کاملا درست فرمودن، اولویت های خروج خانم ها از منزل به عنوان اشتغال، اضافه کنم نکته که شما فرمودین که خب بعض خیلی وقت ها خانم ها بی نیاز هم ممکنه باشن از این جهت، ولی اون چیزی که مثلا فرض کنید که تحصیلات یه خانم در یه حدی هست که از خودش در واقع، چون اون جهتگیری تحصیلی به این شکل بوده که ایشون تخصصی رو پیدا کرده برای اینکه بتونه یک کنش اجتماعی داشته باشه یا یک جهت تخصصی علمی رو برای خودش در نظر گرفته، معمولا وقتی که به اون ثمره علمی میرسن، بیشتر تو خانمای تحصیل کرده ما این موزل رو داریم از این جهت، خب واقعا نمیتونن خانه دار باشن حتی اگر نیاز مالی نداشته باشن. برخی هم هستن که حالا همون برونگرایی یا همون کنشگری اجتماعی رو دارن. گاهی اوقات دخترانی که به ما مراجعه میکنن یا خانم هایی که مراجعه میکنن میگن من افسرده میشم تو خونه میمونم، مادری، خانه‌داری و همسری نمیتونه منو تنها تامین کنه، خود من نیاز دارم به اینکه به لحاظ روانی شارژ بشم. به همین دلیل هم خود اون هویت اجتماعی براشون مهم از این جهت که بتونن احساس کنن، این حس توشون، یعنی اقناع بشن از این جهت که من دارم مفید واقع میشم. به خصوص تو خانم های تحصیل کرده ما این مسئله رو داریم. اما اصلی ترین نکته که به نظرم میاد مؤثر بوده در حالا این فرهنگ، مسائل فرهنگی ماست، یعنی در واقع اون اتفاقی که افتاده اینه که خانم های ما به لحاظ فرهنگی بیشتر احساس میکنن که یه خانم شاغل ارزش آفرینی بیشتری داره یا ارزش اجتماعی بالاتری برای خودشون احساس میکنن، یا اگر که فاقد این اشتغال بیرونی باشن فکر میکنن که یک قسمتی از هویتشون دچار خدشه شده.
ممنونم خانم دکتر، برمیگردیم خدمت شما. عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای دکتر ولی اسماعیلی، نایب رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. سلام آقای دکتر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و کارشناس محترم و مردم عزیز.
خواهش میکنم شنوندگان محترم استفسار داشته باشن، خدمت جناب آقای دکتر ولی اسماعیلی هستیم، نایب رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس. آقای دکتر، بحث ما پیرامون سختی های کار برای مادران شاغل هست و اساسا این مطرحه که مادری که فرزند، در واقع خانومی که فرزنددار هست و یا فردی که میخواد اقدام به فرزندآوری بکنه، شغل به عنوان یک مانع برای این بحث مطرح میشه و یه تضاد منافعی شکل میگیره. کاش اصلا محترمون به یک سری عواملی اشاره کردن که حالا من جنبندیشو از شما سوال میکنم که حل نیازهایی که منجر به این میشه که یک خانومی حالا فرزنددار یا غیر فرزنددار اقدام به شاغل بودن بکنه و اقدام به دست آوردن شغل بکنه، مجلس شورای اسلامی فکری برای این کار کرده آقای دکتر؟
بله، ببینین از کام بود شما، ما هم در کمیسیون اجتماعی هم در کمیسیون فرهنگی یک طرحی دنبال میکنم به اسم طرح تعالی جمعیت، که در طرحی که در دست بسته فیلان بسته کارشناسی و نظر دوستان کارشناس و مرکز پژوهش ها و هم افرادی که صاحب نظر هستن داریم بگیری میکنیم و دریافت میکنیم، این بحث هستش که ما یک مشوق هایی راجع به بحث فرزند آوری داشته باشیم. خب این مشوق ها هم میتونه مشوق های مادی باشه، هم مشوق های معنوی باشه، هم مشوق های اجتماعی باشه. حالا من این عرض کردم که برسم به مشوق های اجتماعی که موضوع سوال شما هست. ما میتونیم از کنم همین طرحی که در دست اقدام داریم در این تر مادرانی که شاغل هستند، یعنی که فرزند دارن و سرکارم میرن، این هم اضافه کنیم به مشوق ها. یعنی چی؟ یعنی که یا برای این عزیزان به خاطر اینکه فرزند تربیت میکنن و فرزندداری هم میکنن، میتونیم برای اداره ای که کار میکنن نهایت مشوق هایی که از نظر دورکاری و قانون اجازه میده که در بحث کرونا هم انجام دادیم انجام بدیم، که نه در کار سازمانی که مربوط کار میکنن خلل ایجاد بشه، نه در تربیت فرزندی که ما این همه مقام اعظم رهبری دارن به حسابتون تاکید میکنن که بحث جمعیت ما به کاهش هستش، که نه به این بحث ضربه بخوره. من این که مشوق ها میتونه این باشه که هر دو وجه به حساب مشوق ها رو داشته باشه، این یک بحث میتونه باشه. بحث دیگه ای که ما داریم مطرح کردیم تو بحث همین طرحی که در دست اقدام داریم، بعضی حمایت از خانم های سرپرست خانوار هست، یعنی خانم هایی که خودشون زندگیشون میچرخونن و به عنوان یک از کنم کارمند یا کارگر سرپرست یک خانواده رو به عهده دارن. برای اینها هم مشوق های در نظر گرفتیم، هم از اینکه اضافه کاری هاشون رو بتونیم تامین کنیم، ارتقاء شغلشون نسبت به کسان دیگه زودتر انجام بگیره، و از کنم شما مبلغ انگیزشی که برای این سرپرست خانواران خانومی که در کار هستن، اینها رو هم دیدیم که یک مشوقی باشه واسه خانومهای سرپرست خانوار. بحث های دیگه هم هستش که از موضوع بحث خارج هستش که بحث های بعد سرپرستون، بحث های که انشاءالله موضوع خاصه خود شده.
آقای دکتر اسماعیلی، خب حالا ما خیلی امید داریم که یه روزی روی آنتن رسانه ملی از شما نمایندگان محترم بشنویم که ایشالله این طرح به ثمر نشست و خلاصه اجرایی شد. دو تا نکته میخواستم عرض بکنم. یکی این که چقدر امید هست به این که این طرح انشالله به ثمر بشینه و استفادهش رو مردم ببرن، این نکته اولم، سوال اولم. و سوال دوم اینه که حالا البته پس و پیش دیگه، آقای دکتر، این نکاتی که شما فرمودید بیشتر در چارچوب در واقع خانم ها و مادران شاغلی هست که تو نهادها و ادارات دولتی کار میکنن، خب، و ما شاهد این هستیم، میتونیم این صحبت رو بکنیم که خیلی از شرکت های خصوصی، بخش خصوصی، اصلا شرط میکنن با خانومی که متأهله، میگن اگر میخوای بچه بیاری اینجا نیا استخدام شو، خب، و وقتی هم که بچه به دنیا میاد مرخصی زایمان همانا و بیکار شدن اون خانم همانا. برای این چه فکری شده تو این لایه؟
ببینید، من موضوع اول توضیح بدم مردم عزیز در دریان باشم. اهمیت این قضیه برای مجلس 11 هم از همینجا پیداست که برای همین طرح تعالی جمعیت یک کمیسیون مشترک تشکیل شده، هم از کمیسیون فرهنگی اجتماعی، کمیسیون بهداشت، یعنی یک کمیسیون مخصوص این کار که این طرح رو به سرانجام برسونه.
بله.
معمولا خیلی کم اتفاق میفته که برای یک طرح یک کمیسیونی تشکیل بشه، چرا که میخوایم سریعتر و کارشناسی شده تر تصمیم بگیریم و پخته بشه و سکوشکاری ها لازم در کمیسیون انجام بگیری که سن با مشکل مواجه نشیم. و انشاءالله با توجه به بحث لایحه‌ای که در دست اقدام داریم تمام بشه، تلف کار شروع کنه، ما باید سه هفته وقت داریم راضی به این بحث تو کمیسیون بحث کنیم. بعد انشاءالله من نظرم اینه که کمیسیون تو دو هفته آتی یا سه هفته تمام خواهد کرد.
انشاءالله ما در دو سه هفته آتی از شما حتما از نمایندگان محترم پیگیری می‌کنیم.
حتما انشاءالله ما حاضریم که کامل توضیح کاملا بدیم. در خصوص بحث دوم، بحث‌های خصوصی و شرکت خصوصی، ببینیم ما داریم عرض می‌کنم که کارشناسی داره میشه، بندهایی داریم که حتی شرکت خصوصی هم الزام آورد، یعنی این قانون الزام آوره برای کارفرما، مخصوصا برای از فرمود شما مرخصه زایمان، یعنی الزام کردیم که کارفرما به هیچ وجه نمیتونه زنان مرخص زایمانی که مرخصه میگیرن دوباره به کارگیری نکنه.
بله.
اگر انجام داد حتی تنبیهی هم گذاشتیم برای کارفرما. حالا من ریزشم خدمت شما جلسات بعد خدمت توضیح خواهم داد، اما این مراعاه هست، یعنی ادامه داره، ما میتونیم ادامه بدیم بحثا رو. بعد از دوست کارشناسان محترم شما هم میتونیم استفاده کنیم، دعوت هم میکنیم جلسه شروع بشه، کمیسیون شروع بشه، ادامه بحث میتونیم هر ذکه خلایی هستش از کارشناسان محترم
آقای دکتر. خیلی ممنونم آقای دکتر. فقط ما از شما یه قول میخوایم که انشاءالله شما رو داخل برنامه داشته باشیم، امکانش هست؟
بله حتما من خدمت
مزاحمتون میشیم.
ممنونم،
خواهش میکنم.
ممنونم، خدا حافظ شما باشه،
سلامت باشید. من تشکر میکنم از این وقتی که نمایندگان محترم مجلس در اختیار برنامه چشم انداز میذارن. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ولی اسماعیلی، نایب رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. برمیگردیم داخل استودیو و خدمت خانم دکتر اکبری، بریم پخش برمیگردیم، انشاءالله بحث رو ادامه میدیم. مجددا خدمت شنوندگان محترم که از این لحظه مخاطب برنامه چشم انداز رادیو گفتگو هستن سلام عرض میکنم. ما گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر ولی اسماعیل نایب رئیس محترم کمیسیون اجتماعی که خب حالا تایم برنامه اجازه نداد که مهمانان ما سوالاتی رو از این نماینده محترم مجلس بپرسن. مجددا از این تریبون تشکر میکنیم از نمایندگان مجلس که این طرح تعالی جمعیت رو در دستور کارشون دارن، اما تر ابهاماتی داره که حالا مهمانان داخل استودیو ما سوالاتی دارن. خانم دکتر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من هم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر اسماعیل. ضمن اینکه تایید میکنم حالا اون نکاتی رو که توی طرح من خودم مطالعه کردم، ببینید صرفاً مسائل زنان چه تو حوزه اشتغالشون چه تو حالا تو حوزه های مختلف با مسائل حقوقی حل نمیشه. اینو من واقعیت یه واقعیته و در مرحله اجرا ما به این موفقیت با نظام و مناسبات حقوقی قطعا نخواهیم رسید. چرا؟ چون اون چیزی که ما در واقع داریم میبینیم چه در نهادهای دولتی چه شرکت‌های خصوصی و نهادهای خصوصی مناسبات پنهانی وجود داره که کاملا این قوانین و الزامات رو دور میزنن. یعنی اون چیزی که من خودم عملا میبینم و دیدم، شما فرض کنید که مثلا شما فرض کنید که یه جایی اصلا یه اداره‌ای هست که اصلا مال بانوان هم هست، حتی رأس اون اداره هم یه خانمه که خودش خانمه و درک میکنه مسائل خانم‌ها رو. اولا که تو قراردادهاشون سعی میکنن که قراردادها رو خیلی کوتاه مدت ببندن که هر موقع خواستن به خانم‌های که شاغل هستن بتونن خداحافظی کنن. در واقع دومی که واقعا اینو من دیدم، به عینه دیدم تو محل کار خودم، خانم باردار به محض اینکه اعلام کرد باردار هست به سرعت 2-3 دقیقه بعد از اینکه متوجه شدن مدیران اونجا دنبال جایگزین برای ایشون گشتن و این خانم اینقدر دچار استرس روانی شد که سخت شد فرزندش.
عجب.
این واقعا اینو به عینه خودم باش مواجه بودم. و بعد هم نگاه کنید معمولا اصلا نمیان با این خانم باردار قرارداد طولانی مدت ببندن که بخوان مثلا مرخصی های زایمان یا مثلا حقوق و مزایایی که تعلق میگیره یا حتی دعوت به مجدد به همکاری رو زیر بارش برن. اینو دارم میبینم و به عینه دارم خودم مواجه هستم باش. نکته دوم این که اگر ما میخوایم که حالا تو طرح تعالی جمعیت هم دو روی کرد در واقع وجود داره، یه بخشش بحث فرهنگی هست، یه بخشی بحث اقتصادی و حمایتی و قوانینی که حالا قرار هست حمایتگر باشه. اون بخش اصلی که بحث فرهنگی طرح تعالی جمعیت هست و حالا مثلا وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش و جاهای مختلف رو متولی کردن که اینها این موضوع رو پیگیری بکنن، فرض کنید تو کتب درسی کلاس‌های آموزش اینا، من نکته اساسی تری دارم نسبت به این موضوع، اونم این که اون نگاه جنسیت‌گرا که به معنای در واقع حمایت از هویت جنسیت زنانه به عنوان شأنیت‌های مادری و همسری و محور خانواده در واقع زن رو باید نگاه بکنه، تو هیچ کدوم از طراحی‌های فرهنگی و برنامه‌ریزی‌های ما از بالا تا پایین مطرح نبوده و نیست. و حتی خود وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش خودشون در واقع ابتداءً این مشکل رو دارن که تو کتب درسی، نظام‌های آموزشی، برخوردهایی که با دانشجو میکنن، چه دختران رو با پسران یکسان میدونن از نظر حالا نگاهی که تو فضای آموزش دارن، چه خانم‌های باردار، اون کسایی که زایمان میکنن. نگاه کن دانشجویان من، دانشجوی دکترای من ازدواجش فراهم شده، ما بهش میگیم خب ازدواج کن، میگه بذار مصاحبه دکتران بگذره استادای من بدونن من دارم ازدواج میکنن، ردم میکنن. یا خانمی که فرزند داره دائما بهش، اینو میگم از مراجعین خودم هستن، دائما بهش مورد آزار روانی قرارش میدن تو فضای تحصیلی که چرا بچه داری. یا خب نگاه کنید خود این بخشای فرهنگی باید اول غنی بشه و غنی شدنش به ایجاد این گفتمان هست که اگر مسئله جمعیت مسئله مهمی هست، برای این خانم فقط نباید مهم باشه یا برای این خانواده نباید مهم باشه، باید مسئله کل کشور ما باشه که نهادهای دولتی و نهادهای خصوصی، شرکت‌های خصوصی هم بتونن خودشون رو تو اون قالب قرار بدن که اصلا مسئله اونها هم هست. ضمن این که تایید میکنیم که یک سری به هر حال مثلا مثل معافیت‌های مالیاتی که باید به شرکت‌های خصوصی داده بشه که اینها مشوق‌های دریافت کنند که این مشوق‌ها باعث بشه ملزم بشن به اینکه همراهی بکنن با بحث جمعیت و حمایت از زنان شاغل، ضمن این مقدمتاً اون فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی مهم هست که
من
باید صورت بگیره.
تشکر می‌کنم خانم دکتر اکبری. ببینید یک سری مباحث مطرح شد حالا در کلام شما و مطالبه هم هست که قوانین دور زده میشه، بحث قرارداد کوتاه مدت بسته میشه، آزارهای روانی تو فضاهای مخصوصا تحصیلی و متاسفیم بابت این مسئله، امیدواریم که این فضا خب یه بخشش نگاه فرهنگیه دیگه، بعد اصلاح بشه که از نتایج این برنامه است این شکل گیری این گفتمان که انشالله مثبت باشه. نظر شما چی هست خانم دکتر؟ به عنوان کسی که در قلب تپنده مجلس به هر حال مشغولید، نکته شما چی هست؟
بحثی که خانم دکتر فرمودن به لحاظ یعنی بحثای فرهنگی کاملا درسته، فقط من یک در واقع وجه دیگه این ماجرا رو میخوام بگم. ببینید ما تو قسمت قبلی راجع به چرایی شاغل شدن خانم ها صحبت کردیم، وقتی که حالا توی در واقع بحث سیاست گذاری ما باید به این چرایی پاسخ بدیم، بعد برسیم به چگونگی شاغل بودن. این چگونگی شاغل بودن بخش زیادی از این مشکلات رو حل میکنه، یعنی خانوم های ما چه بسترهای شغلی برای خانوم ها تعریف بکنیم. این هم نیاز به برنامه‌ریزی و سیاست گذاری و قانون گذاری داره، هم به لحاظ فرهنگی باید در واقع تو جامعه یک تغییر